صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز شنبه 22 دی ماه 1394 برابر با 12 ژانویه 2016 میلادی. ما در طول شب کلی چرخیدیم تا با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از آخرین رویدادهای ایران و جهان میز صبحانه با خبر امروز رو بچینیم. امیدوارم خوشتون بیاد و لذت ببرید. اگه احیانا به تلویزیون دسترسی دارین، میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم به شما تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. حسن جعفری هم اینجاست در استودیو با خبرهای این ساعت. حسن،
ممنونم رضا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته با اشاره به تحریم‌ها تأکید کرد که دولت در حال حاضر کشور را در شرایطی غیرعادی اداره می‌کند. آقای روحانی دیروز در اصلویه در استان بوشهر ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها ظرف روزهای آینده برچیده شود.
در روزهای آینده شاهد در هم پیچیده شدن تومار تحریم در این کشور خواهیم بود.
مقام‌های ایران گفتند شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای برجام آغاز شده است. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته تأکید کرد چارچوب زمانی دقیقی برای رفع تحریم‌های ایران تعیین نشده، ولی این موضوع می‌تواند به زودی اتفاق بیفتد. خانم موگرینی که به پراگ پایتخت جمهوری چک سفر کرده بود گفت زمان رفع تحریم‌ها منوط به اجرای کامل اقداماتی است که باید صورت گیرد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خارج کردن قلب راکتور هنوز انجام نشده است. سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد اعلام کرد برخی کارهای مقدماتی در عراق انجام گرفته، اما در مورد خارج شدن قلب راکتور هیچ اقدامی تکمیل نشده است. ساعتی پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده بود که قلب راکتور آب سنگین عراق خارج و مخزن فولادی آن با بتون پر شده است. بر اساس توافق برجام، ایران متعهد شده است که با کمک دیگر کشورها قلب راکتور عراق را به گونه‌ای بازطراحی کند که قابل استفاده برای تولید پلوتونیوم نباشد. خبری از سوریه. کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل عصر دیروز وارد مزایا در سوریه شد. به گفته سازمان ملل، کاروان خودروهای حامل مواد غذایی و دارویی سرانجام روز دوشنبه اجازه یافتند وارد شهر مزایا و همچنین دو روستای دیگر شوند. شهر مزایا که در نزدیکی مرز لبنان واقع شده تحت کنترل شورشیان است و از چند ماه پیش در محاصره نیروهای دولت بشار اسد و شبه نظامیان حزب الله لبنان قرار دارد. در ماه‌های اخیر شماری از ساکنان مزایا بر اثر گرسنگی و قحطی جان باختند و بنابر گزارش‌ها عصر دیروز اهالی این شهر در انتظار ورود کامیون‌های حامل غذا در ورودی شهر تجمع کرده بودند. رشته انفجارهای دیروز در مناطق مختلف عراق دست کم 45 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. حمله انتحاری در یک مرکز خرید در محله شیعه نشین الجدیده در بغداد و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در همان محله دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. انفجار دو بمب در مقدادیه واقع در استان دیاله نیز دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات در بغداد و مقدادیه را بر عهده گرفته است. به این ترتیب روز دوشنبه به یکی از خونبارترین روزها طی ماه‌های اخیر در عراق تبدیل شد. در پی بالا گرفتن انتقادها از پلیس سوئد مبنی بر پنهانکاری گزارش‌های مربوط به آزارهای جنسی در یک جشنواره موسیقی، پلیس استکهلم اعلام کرد تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. برخی رسانه‌های سوئد پیشتر گزارش داده بودند که در جریان یکی از جشنواره‌های موسیقی که حدود 5 ماه پیش برگزار شد، عده‌ای از مردان جوان از جمله چند پناهجو، دختران حاضر در محل را مورد آزار جنسی قرار دادند. این واقعه چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که انتشار خبر مربوط به آزارهای جنسی در شب سال نو در کل آلمان به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. و سرانجام این که لیونل مسی فوتبالیست آرژانتینی تیم بارسلونا دیروز برای پنجمین بار توپ طلای فوتبال جهان را از آن خود کرد و رکورددار شد. مراسم اهدای جوایز برترین های یک سال فوتبال جهان دیروز در زوریخ سوئیس برگزار شد و کاکا ستاره برزیلی فوتبال از بین سه نامزده مقام نام لیونل مسی را عنوان کرد. رضا
ممنونم، حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو هم تا حدود 25 دقیقه دیگه از حسن جعفری خواهیم شنید، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. بیش از 60 چهره سیاسی و دانشگاهی در داخل و خارج از ایران خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند. نگاهی به اهداف ترکیه از تأسیس پایگاه نظامی در قطر. پایان قفل سویفت در ایران، ردپای ستاد اجرایی فرمان امام در مافیای دارو، رواج دلالی صیغه و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. نگاهی به گزارش بانک جهانی درباره بهبود اقتصاد ایران و اثر آن بر کشورهای همسایه‌اش در غرب آسیا و شمال آفریقا. و لیونل مسی فوتبال فوق ستاره فوتبال جهان برای پنجمین بار توپ طلای فیفا را دریافت کرد. دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. روز دوشنبه بیش از 60 تن از فعالان سیاسی و مدنی و استادان دانشگاه در ایران و خارج از کشور در فراخوانی خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند. همزمان حسین انصاری راد نماینده پیشین مجلس هم در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران تفسیر شورای نگهبان از نظارت را خلاف نظر قانونگذار عنوان کرد. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
در حالی که کمتر از 50 روز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، 60 فعال سیاسی و برخی چهره‌های دانشگاهی در ایران و خارج ایران در فراخوانی خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات پیشرو شدند. این در شرایطی است که حسین انصاری راد، نماینده پیشین مجلس ایران، دیروز در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی تفسیر شورای نگهبان از نظارت به نظارت استصوابی را خلاف نظر سری قانونگذار عنوان کرده است. اما 60 چهره سیاسی و دانشگاهی که بیشتر آنان مقیم خارج از ایران هستند، دیروز دوشنبه در فراخوان خود از لغو نظارت استصوابی به عنوان پیش شرط هر گونه مشارکت در انتخابات یاد کردند. در بین امضا کنندگان این فراخوان نام‌های آشنایی همچون داوود هرمیداس باوند، شهریار آهی، منصور فرهنگ، احمد کریمی حکاک، مهرداد درویش پور، حشمت الله تبرزدی، حسن یوسفی اشکبری، محمد ملکی، اسماعیل خویی و حسن شریعت مداری و برخی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی یا استادان دانشگاه به چشم می‌خورد. در این باره با محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و یکی از امضا کنندگان این فراخوان گفتگو کردم و از او پرسیدم که هدف از چنین فراخوانی چه بوده است.
همونطور که در این نامه آمده، انتخابات آزاد مطابق با استانداردهای بین‌المللی که در بیان یه کنفرانس بین المجالس سال 1994 تعریف شده و ایران هم یکی از امضا کنندگان اون هست، بهترین راه حاکمیت مردم و نهایتاً هم گذار از دیکتاتوری ها و دموکراسی هاست. البته شرایط انتخابات آزاد در ایران مهیا نیست، مثل احزاب آزاد، مطبوعات آزاد، آزادی برای کاندیداتوری و امثاله. ولی این نامه با توجه به این که هیچ کدوم اینها آزاد نیست و با توجه به این که بسیاری از امضا کنندگان این نامه اساساً قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول ندارند، اما به عنوان یک خواست روشن مطرح کردند که نظارت استصوابی باید لغو بشه تا اولین گام در واقع برداشته بشه و بشه گام به گام به سمت انتخابات آزاد حرکت کرد. این در واقع مطلبی است که در این نامه اومده. با این موضع کلی که انتخابات آزاد در ایران مقدمات دیگه هم احتیاج داره که اونها هم بعد به موقع خودش تامین بشه.
حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم، دیروز در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه اختلاف‌های بازمانده از سال 1388 با تبعید و تبعیض و تکفیر و زندان و حصر حل و فصل نمی‌شود، از آیت الله خامنه‌ای خواسته که این اختلاف‌ها را رفع کند و جلوی خسارت بیشتر را بگیرد. آقای انصاری راد همچنین درباره نظارت و عملکرد شورای نگهبان، تفسیر شورای نگهبان از نظارت به نظارت استصوابی را خلاف نظر صریح قانونگذار دانست و با اشاره به دلایل حقوقی و فقهی خود به نقد دیدگاه شورای نگهبان نسبت به موضوع انتخابات پرداخت است. این در شرایطی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر نظارت استصوابی شورای نگهبان را حق الناس دانسته بود.
وجود شورای نگهبان یکی از بزرگترین برکاتش همین است که مراقب خطا و اشتباهن، اجازه نمیدن تخلفی انجام بگیرد. رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق الناس است. اینی که ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار میکردن باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر همین بود که از حق الناس دفاع کردیم. گاهی به شورای نگهبان ایراد میگیرند. بخشی از این حق الناس همین حق رأی شورای نگهبان است، همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان، این جزء حق الناس است.
این در حالی است که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود
مجلس شورای اسلامی آینده از آن یک جناح نخواهد بود. اون کسی که باید بگوید سال هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستن. اینا باید بگن این ساله هست این ساله نیست. ما هیئت اجرایی نداریم که بخواد یه جناح رو تایید کنه یه جناح رو رد کنه، همین چیزی نداریم. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. بله یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره، بله اهلا مثلا. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرند، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشم هم نگاه. بنابراین ما نباید نظارت و اجرا رو مخلوط بکنیم.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است 7 اسفند ماه به صورت همزمان در ایران برگزار شود. انتخاباتی که از همکنون با موضع‌گیری چهره ها و جریان های سیاسی مختلف همراه است.
گزارش بنیامین صدر بود، اما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با پیام های تلفنی شما.
واقعا که تمسخرآمیز است. حمله دور از انسانیت و تمدن به سفارت و کنسولگری عربستان را اول کار نیروهای خودفر خواندند، بعد امامی قاشانی امام جمعه تهران در اطاعت از گفتار رهبرش گفت کار گروه نفوذی بوده و حال همگی این عمل زشت را به گردن نیروهای انتظامی می اندازند تا که شاید بتوانند این ندانم کاری خود را نزد ملت ایران توجیه کنند.
به نظرم خود شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی باید رخدادهای اخیری که بین ایران و عربستان افتاده، خودش و وزیر امور خارجه‌اش آقای ظریف در یک برنامه زنده از دولت عربستان عذرخواهی کنه تا ماجرا ختم به خیر بشه.
دولت اومد منت گذاشت سر ما ملت که من مجوز وام بهتون میدم، در حالی که 540 هزار میلیارد تومان بدهیش به رخ ملت میکشه که من با نفت 30 دلار مملکت میگردم، در صورتی که مسئولینش اعلام کردن ما اقتصاد بدون نفت رو بخوام اجرا کنیم. این بلبشو فکری در دولت باید حسن روحانی سلامشونه برسونین، بگید شما منت سر مردم نگذارید که مجوز میدید.
مسئولان حکومت اسلامی کاملا درست میگن که نه تنها حمله به سفارت خونه ها، بلکه تمام جنایت ها، مردم آزاری ها، فحشا، توزیع مواد مخدر و دیگر ناملایمات اجتماعی و اقتصادی کار خودسراست. پس میشه نتیجه گرفت که 37 سال خودسرها بر ایران حکومت میکنن و تنها زمانی میشه از این آشفت بازار رنگارنگ خلاص شد که حکومت از دست خودسرها باز پس گرفته بشه.
آقای سیدعلی خامنه‌ای طی سخنانشون گفتن که اگه ما کسی رو انتخاب کردیم خوب بود که خوب بود، اگه بد بود خب عیبی نداره. 8 سال آقای احمدی نژاد گذاشتن سر کار، این فجایع، این بدبختی‌ها، این مصیبت‌ها رو سر ایران آورد. ببینید رهبر با بصیرت چی میگه مردم؟ عیبی نداره اگه ایشون کسی رو گذاشت که طبق میل مردم و رأی مردم نبود، درست میشه، عیبی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین گزارش بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی در غرب آسیا و شمال آفریقا موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بنا به گزارش بانک جهانی، غرب آسیا و شمال آفریقا در سالهای 2016 و 2017 میلادی رشد اقتصادی بیش از 5% را تجربه خواهند کرد. همچنین بنا به گزارش بانک جهانی بهبود اقتصاد ایران بر کشورهای همسایه‌اش در غرب آسیا و شمال آفریقا به درجات مختلف تأثیر خواهد گذاشت. برای بررسی این گزارش همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، نظر شما در مورد ارزیابی این گزارش از رشد اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا چیه؟
پرسش های چندی برای تردید در خوشبینی این ارزیابی برای رشد اقتصادی در منطقه وجود داره. رشد اقتصادی با افزایش سرمایه گذاری و همچنین مصرف و کارآمدی به کارگیری منابع که به دست میاد. افزون بر این افزایش سرمایه گذاری و همچنین مصرف و کارآمدی به کارگیری منابع خودش مشروط به وجود امنیت، آرامش، ثبات سیاسی و اقتصادی و به زبان دیگه ریسک، کاهش ریسک سیاسی و همچنین دسترسی به منابع یا سرمایه مالی و انسانیه. در شرایط فعلی نشانهای مبنی بر دسترسی به منابع لازم مالی و همچنین زمینه سیاسی مناسب وجود نداره برای اینکه ما این گزارش رو بدون تردید بپذیریم. البته بعید نیست که برخی از کشورها رشد مناسبی رو تجربه کنن، اما تعمیم این حکم به کل منطقه یا همه کشورهای منطقه محل تردیده.
دسترسی به منابع لازم مالی رو به عنوان یکی از شرایط رشد اقتصادی منطقه مطرح کردین توی صحبتتون. چه مانعی برای دسترسی به منابع سرمایه گذاری وجود داره به نظر شما؟
اقتصاد و سرمایه گذاری در بسیاری از کشورهای منطقه مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به درآمدهای نفتیه. تازه ترین آمار بازار نفت هم نشان از کاهش قیمت نفته و با توجه به رقابت میان کشورهای منطقه بعیده که قیمت نفت به زودی به ثبات برسه و افزایش پیدا بکنه. تحلیل‌های موجود هم کاهش قیمت نفت رو به سطح 20 دلار بعید نمیدونه. همزمان با ظاهر شدن نشانه‌های رکود در اقتصاد چین و کاهش ارزش شاخص سهام کشورهای پیشرفته دلالت می‌کنه که کشورهای صادرکننده نفت در منطقه نمیتونند منابع لازم رو به دست بیارن برای سرمایه‌گذاری. چرا؟ برای اینکه درآمدهای نفتی اونها رو به کاهشه. همزمان نباید فراموش کرد که وجود ریسک بالای سیاسی و امکان کشمکش در میان کشورهای منطقه هم خودش مانعی برای تشکیل سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی در این کشور هست.
این ریسک‌های سیاسی که بهشون اشاره کردین کدوم ها هستن آقای علوی؟
بخشی از این ریسک به امور داخلی کشورها برمیگرده، مانند ایران که ما میدونیم هنوز سرنوشت انتخابات خبرگان و مجلس شورا روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقهایی خواهد افتاد. اما همزمان در شرایط فعلی کشمکش بزرگ میان رژیم‌های ایران و عربستان وجود داره. افزون بر این سرنوشت درگیری‌های عراق، سوریه، یمن، حتی لیبی هم روشن نیست. چون این کشمکش‌هایی به افزایش ریسک و مخاطره سیاسی می انجامه و روند سرمایه گذاری و مصرف رو دچار کاهش میکنه و به تبع آهنگ رشد اقتصادی رو کند میکنه. همه این شاخصهایی رو که من اینجا نام بردم ما رو به تردید میاندازه که بپذیریم که رشد زیادی رو شاهد خواهیم بود در کشورهای منطقه. و البته نمیشه انکار کرد که بعضی از کشورها که شرایط متفاوتی رو دارن ممکنه رشدی رو نشون بدن.
ممنونم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای بدیع‌زاده.
امروز روز پرخبر روزنامه هاست. روزنامه های ایران رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه اول روزنامه اعتماد شروع کنیم و بعدش هم روزنامه های دیگه.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش از پایان قفل سوئیفت گزارش داده و از قول معاون وزارت خارجه ایران خبر داده که به زودی تحریم ها به پایان میرسه و گشایش LC در چند روز آینده به نوشته روزنامه حداکثر تا دو هفته آینده مجاز خواهد شد برای شرکت ها و مؤسسات ایرانی. عکس یک روزنامه اعتماد آقای حسن روحانی هست در مراسم افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی که به نوشته روزنامه اعتماد آقای روحانی گفته ما کشور رو با نفت 30 دلاری اداره میکنیم نه 147 دلاری و کنایی هم به محمود احمدی نژاد رئیس سابق دولت زده و گفته که یک بار باید کلنگ زد، یک بار هم افتتاح کرد نه 100 بار و تاکید کرده که تحریم با بی‌عقلی درست میشه اما برداشتن اون خیلی دشوار هست. روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش نوشته که دولت 435 هزار میلیارد تومان بدهکار هست که به معادل 20 سال بودجه عمرانی کشور هست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آقای کاظم جلالی هم به نوشته روزنامه جهان صنعت گفته که خط فقر برای خانوار 4 نفری به طور متوسط در ایران به 2,300,000 تومان رسیده. دادستان تهران هم بنوشته این روزنامه از تداوم دستگیری متهمان حمله به سفارت عربستان خبر داده. روزنامه جوان که معمولا در تیتر یک از دولت انتقاد میکنه امروز عکس آقای حسن روحانی رو در مراسم افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی منتشر کرده و چون این پروژه متعلق به سپاه پاسداران هست از اون عنوان پاتک ابر پروژه سپاه به تحریم‌ها یاد کرده. یه گزارش هم داره درباره تایید فلعی صلاحیت با عناوین عجیب و غریب. روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش ناگفته‌های تازه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره رویدادهای سال 88 منتشر کرده و یک گفتگو هم داره با آقای علی اکبر معین‌فر اولین وزیر نفت سالهای پس از انقلاب.
شهرام، روزنامه‌های کیهان و جوان در شماره سه‌شنبه خودشون دولت رو به دلیل تایید صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس مورد انتقاد قرار دادن. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
ولی در حالی که به هم به انتخابات نزدیک میشیم و هم به رفع احتمالی تحریم ها در آینده بسیار نزدیک، روزنامه های نزدیک به اصول گرایان امروز به شدت دولت آقای روحانی رو برای تایید گسترده صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی مورد حمله قرار دادن. روزنامه کیهان با تیتر تاکتیک انتخاباتی آمریکا نقاب میان روی بر چهره فتنه‌گران نوشته که گروهی از آمریکایی‌ها و غرب به همراه بنوشته روزنامه پادوهای داخلی خودشون تلاش می‌کنند تا یک دو قطبی میان میانرو و تندرو در ایران ایجاد کنند و در انتخابات آتی مجلس از این دو قطبی برای پیروزی میانروها یعنی طرفداران دولت استفاده کنند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارشی داره درباره اینکه دولت آقای روحانی رکورددار تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس هست و نوشته که تنها 6% از کسانی که ثبت نام کرده بودند توسط هیئت‌های اجرایی زیر نظر دولت فعالیت می‌کردند رد صلاحیت شدند و به همین دلیل روزنامه جوان دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد و نکوهش قرار داده.
خب بریم سراغ دلالی صیغه. روزنامه وقایع اتفاقی از رواج دلالی صیغه خبر داده. ماجرا چی هست؟
روزنامه وقایع اتفاقی در این گزارش که گزارشی میدانی است و خبرنگارش به چند یعنی با مسئولان چند سایت صیغه تماس گرفته و به دفاتر اونها مراجعه کرده نوشته که صیغه و دلالی صیغه این روزها در پایتخت رواج داره. اشاره کرده که برخی از کسانی که سایت های صیغه دارن گفتن که بین 40,000 تومان تا 300,000 تومان برای هر ساعت صیغه گرفته میشه و البته خبرنگار این روزنامه نوشته که آلبوم هایی هم در اونجا موجود هست و البته پورسانت هم بابت دلالی این صیغه های ساعتی هم به نوشته روزنامه وقایع اتفاقی از مشتریان این صیغه ها دریافت میشه.
و روزنامه سپید گزارشی داره از اظهارات متفاوت درباره وجود مافیای دارو. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، در این گزارش که در روزنامه سپید با عنوان با تیتر مثلث برمودای مافیای دولتی دارو وجود دارد، البته علامت پرسش هم در برابرش قرار داره، به اظهارات آقای حسن حاجی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت اشاره شده. ایشون گفته که سه نهاد در ایران سهم عمده بازار دارو رو در اختیار دارن: بانک ملی، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام. که آقای حاجی‌زاده هاشمی گفته مافیای دارو هم وجود داره، نه تنها در بخش خصوصی بلکه در همین سه نهاد هم بخشی از مافیای دارو خانه کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال جهان برای پنجمین بار توپ طلای فیفا رو نصیب خودش کرد، بالاتر از کریستیانو رونالدو و نیمار تونست این عنوان رو در زوریخ نصیب خودش کنه و بعد از تصاحب توپ طلا گفت که 5 توپ طلا حتی از اونچه که رویای دوران کودکی او بود هم بیشتره. کارلی لوید آمریکایی هم به عنوان بهترین بازیکن زن فوتبال جهان در سال 2015 انتخاب شد. لوئیز انریکه سرمربی بارسا بهترین مربی مرد و جیل الیس سرمربی تیم ملی زنان آمریکا هم بهترین مربی زن سال انتخاب شدن. اما جالب بدونید این انتخابات به این صورت انجام میشه که با همکاری مجله فرانس فوتبال 207 سرمربی و کاپیتان تیم ملی در سراسر جهان رأی میدن. کارلوس کیروش با وجودی که پرتغالیه به مسی رأی داد. آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی ایران هم رأی اولش لیونل مسی بود. خبر بعدی درباره رقابت‌های تورنمنت بانوان تنیس در امارات که غزل پاک باتن موفق شد ماریا گیورا از رومانی رو در دو ست متوالی از پیش رو برداره، اما صدف وزیری در برابر آنا تولینکو از روسیه شکست خورد. این دو نفر در رقابت‌های دو نفره هم به مصاف رقبای خودشون خواهند رفت. والیبال انتخابی المپیک، تیم روسیه تونست با غلبه بر فرانسه راهی المپیک بشه و از عجایب جدول گزینشی المپیک در والیبال این که تیم فرانسه با وجودی که هم لیگ جهانی رو برد، هم در رقابت‌های قهرمانی اروپا به مقام نخست رسید و هم در رقابت‌های گزینشی اروپایی در رده دوم قرار گرفت، هنوز سهمیه نگرفته. این کشور به اتفاق ایران، چین، ژاپن، استرالیا، همچنین لهستان، ونزوئلا و کانادا 8 کشوری هستند که آخر اردیبهشت در ژاپن برای تصاحب سهمیه‌های باقی مونده رقابت خواهند کرد. ایران کافیه که بتونه به عنوان بهترین تیم آسیایی در این جدول 8 تیمی انتخاب بشه، در اون صورت راهی المپیک خواهد شد با سرمربیگری راول لوزانو که جای اسلوبودان کواچ روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران خواهد نشست. امروز مسابقات مقدماتی المپیک فوتبال در منطقه آسیا هم آغاز میشه. ایران در دیدار افتتاحی مقابل سوریه میسته. ایرانی که با هدایت محمد خاکپور که قول صدرنشینی این گروه رو هم داده اردوهای بسیار خوبی رو سپری کرد. از اون طرف خب سوریه با توجه به ناآرامی های مداوم این کشور نتونسته اون تدارکات و اردوهای لازم رو سپری کنه. به نظر میرسه که ایران بتونه در این بازی با برتری به استقبال دیدارهای بعدی بره، اما خب این سطح از مسابقات اصلا قابل پیش بینی نیست. در گروه ایران چین و قطر دیگر دیدار این گروه رو برگزار خواهند کرد. و خبر آخر درباره رضا احدی، پیشکسوت فوتبال ایران، ستاره پیشین استقلال، بازیکن سابق تیم ملی در نیمه نخست دهه 60 که البته بعد از اون هم باز در سن در شرایطی که از سن 30 سالگی هم گذشته بود اما توسط علی پروین در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، چپ پای بسیار خوب فوتبال ایران، در بستر بیماریه و قبل از این که به بیمارستان بره او دو هفته پیش بود که در مصاحبه‌ای گفته بود شرایط اقتصادی مناسبی نداره و میخواد به مسافرکشی روی بیاره در شرایطی که تمام مدارک مربیگری رو داره و جالبه که با هیچ واکنشی مواجه نشد. و از اون عجیبتر این که این روزها در بیمارستانه و هیچ یک از مسئولین فوتبال ایران، چه فدراسیون چه باشگاه استقلال، نرفتن به عیادت او. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
این هم از خبرهای ورزشی و مهدی رستمپور. 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و البته نیمه اول برنامه رو میریم و نیمه دوم رو کلید میزنیم با خلاصه آخرین خبرها همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها ظرف روزهای آینده به طور کامل برچیده شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید چارچوب زمانی دقیقی برای رفع تحریم‌ها تعیین نشده ولی این موضوع میتواند به زودی اتفاق بیفتد. در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس مبنی بر خارج شدن قلب راکتور آب سنگین عراق، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد در این مورد هیچ اقدامی تکمیل نشده است. کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل دیروز وارد شهر مزایا در نزدیکی مرز سوریه با لبنان شد. رشته انفجارهای دیروز در نقاط مختلف عراق دست کم 45 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. توپ طلای فوتبال جهان برای پنجمین بار به لیونل مسی، فوتبالیست آرژانتینی تیم بارسلونا رسید. پلیس سوئد اعلام کرد در مورد گزارش‌های مربوط به وقوع آزارهای جنسی در یک جشنواره موسیقی تحقیقاتی را آغاز کرده است. به گفته سخنگوی پلیس اتریش، از حدود دو هفته پیش مقام‌های آلمان از پذیرش پناهجویانی که از اتریش وارد آن کشور می‌شوند خودداری می‌کنند. وزیر کار ایران خبر داد که دو تبصره جنجالی 24 و 33 که مورد اعتراض تشکل‌های کارگری واقع شده بود از لایحه برنامه ششم توسعه حذف شدند. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، یک سوم مدارس ایران هنوز استاندارد ایمنی ندارند. حسین انصاری راد از نمایندگان مجلس ششم در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای به او پیشنهاد کرده است که آشتی ملی اعلام کند. گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان که به تهران سفر کرده با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، در گفتگوی تحلیلی روز می‌پردازیم به تصمیم ترکیه برای تأسیس پایگاه نظامی در قطر. در بخش فرهنگ و هنر دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و بخش موسیقی هم مثل هر روز سر جای خودش هست. اما اگر فرصت نمی کنیم برنامه های ما رو به صورت زنده ببینین یا بشنوین، میتونین از طریق وبسایت ما به نشانی radiofardo.com دنبال کنید برنامه های ما رو و یا پل ارتباطی دیگر ما فیسبوک.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به تازگی ترکیه اعلام کرده که یک پایگاه نظامی در قطر در خلیج فارس تأسیس خواهد کرد. برای تحلیل اهمیت این تصمیم ترکیه گفتگو میکنم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، قبل از هر چیز بپردازیم به رابطه سیاسی ترکیه و قطر. این رابطه چطوره؟
رابطه ترکیه با قطر یه رابطه تاریخی و نسبتاً خیلی خوبیه. قطر قبلا قسمتی از استان بصره بود که جزء عثمانیه بود و بعد در اواخر قرن 19 هم عثمانی یک لشکرکشی به قطر میکنه، ولی در این لشکرکشی شکست میخوره و یه مقداری اجازه بهش داده میشه که سربازهای خودش رو در قطر نگه داره. بعد از اینکه استقلال قطر استقلال پیدا میکنه در سال 1971 رابطه خیلی خوبی با ترکیه پیدا میکنه و بعد از اینکه حزب عدالت و توسعه در انتخابات در سال 2002 پیروز میشه در ترکیه، رابطه قطر و ترکیه بهتر هم میشه. در این چند سال اخیر ما مشاهده کردیم که قطر و ترکیه در یک جبهه مشترک با هم دیگه در مصر کار کردن، یعنی هر دوتایشون از اخوان المسلمین حمایت کردن و در جنگ داخلی سوریه هم این دو کشور در یک جبهه مشترک دارن علیه اسد همکاری و کار میکنن. بنابراین رابطه بسیار رابطه نزدیک و خوبی است.
خب حالا برگردیم به اهمیت تاسیس این پایگاه. چی هست اهمیت تاسیس این پایگاه به نظر شما؟
هنوز ما اطلاعات زیادی در رابطه با این نداریم. دولت ترکیه اعلام کرده که این پایگاه رو به وجود خواهد آورد. صحبت از این داره میشه که یک چیزی در حدود 3000 نفر ترک در اونجا مستقر خواهند شد. شاید خیلی از کشورهای دنیا بعد از اینکه آمریکا اعلام کرده که میخواد یه مقداری زیادی از نیروهای خودش رو به طرف آسیا بیاره، همه احساس کردن که امکان داره یه خلأ نظامی در خلیج فارس به وجود بیاد. برای خاطر این هم انگلیس ها و هم فرانسوی ها دوباره پایگاه های نظامی در اینجا به وجود آوردن. ترکیه هم داره سعی میکنه که خودش رو به عنوان یک قدرت مهم در خلیج فارس نشون بده و اهمیت این پایگاه هم درست، پایگاه نظامی هم درست در همینه. بعضی از روزنامه ها صحبت از این دارن میکنن که قراره که ترکیه و قطر یک قرارداد نظامی با هم دیگه ببندن که اگر حمله به یک کشور بشه یا اگر حمله به قطر بشه، ترکیه وارد جنگ میشه و از قطر دفاع خواهد کرد. به نظر من این مهمترین مانور سیاسیه که ترکیه در این چند دهه اخیر در خلیج فارس انجام داده.
خب آقای میلانی، به نظرتون واکنش ایران به این اقدام چه خواهد بود؟
مسلماً تهران از این اقدام استقبال نخواهد کرد، ولی حقیقت اینه که کاری هم نمیتونه انجام بده، برای خاطر اینکه قطر یک کشور مستقله، ترکیه یک کشور مستقله و اینا با هم دیگه دارن این قرارداد رو امضا میکنن. اللحاظ نظامی این ممکنه که برای ایران یه مقداری دردسر به وجود بیاره، چون در هر صورت نفوذ نظامی ایرانو در منطقه مقداری ممکنه کاهش بده. ولی این نکته را من باید بهش اشاره کنم که زمانی که ترکیه وارد داخل قطر بشه، اجازه قطر خواهد داد که بتونه سیاست‌های خودش رو این مقداری زیادتر مستقل‌تر از عربستان به جلو ببره و شاید این یه مقداری به نفع ایران باشه. ولی کلن اگر شما نگاه کنید، به نظر من آمدن ترکیه در خلیج فارس نکته خیلی مثبتی برای ایران نخواهد.
سپاسگزارم از شما. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از فلوریدای جنوبی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
بخش فرهنگ و هنر امروز و معرفی دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران. برتولد برشت از پرآوازه‌ترین و با نفوذترین نویسندگان، شاعران و کارگردانان تئاتر در جهانه. بسیاری از آثار او با سانسور یا بدون سانسور به فارسی ترجمه شدن و برخی از آثار برتولد برشت هم در ایران روی صحنه رفته و اجرا شده، از جمله نمایشنامه ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی که در تماشاخانه ایران به صحنه رفته و درباره این نمایشنامه از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته بیشتر میشنویم. آقای سرکویی،
میکائیل شهرستانی که این نمایش رو کارگردانی میکنه و از بازیگرانی که بیشتر اغلب بازیگران هم از دانشجویان او هستند، نمایش رو به یک ساختار موزیکال نزدیک کرده که البته به برشت هم از برشت دور نیست. بتوت برشت رو همونطور که گفتین همه میشناسن، 1898 به دنیا آمد و در 1956 درگذشت. بیش از میدونیم که بتوت برشت نه تنها نمایشنامه‌نویسی بزرگی است، بلکه شاعر بزرگی هم است و میتونیم بگیم یکی از ستون‌های شعر به اصطلاح زبان آلمانی هست. بر شعرهاش به خصوص برخیشت شعرهای طنزی هستند که در میان پرده نمایش‌ها یا در آغاز یا پایان راوی میخونه که از نمونه‌های عالی به اصطلاح طنز متعالی ادبیات جهانی است. میدونیم که برتولد برشت چه چپ بود، عضو کمونیست آلمان بود، در دوره جنگ آثارش ممنوع شد، به فرار کرد از آلمان چون می‌خواستن اونو دستگیر کنند، رفت ابتدا به پراگ، به پاریس و بعد در آمریکا. آمریکا هم مورد تعقیب قرار گرفت برای که در اونجا هم به اصطلاح او رو به عنوان یک کمونیست می‌شناختن، جلوگیری کردن از آثارش، برگشت به سوئیس. بعد از جنگ هم در آلمان شرقی زندگی می‌کرد. مهم‌ترین کاری که برشت در تئاتر کرد، بازم همه می‌دونن که مسئله فاصله گذاری یا اون چیزی که آلمانی‌ها بهش میگن تئاتر حماسی. تئاتر حماسی بر این اساس هستش که نه در تئاتر دراماتیک معمولا تماشاچی با جذب تئاتر میشه، داستان باور بکنه، همزاد پنداری بکنه، اما در اینجاست که بیشتر احساسات دخیل میشه. برشت با فاصله گذاری، با اینکه مدام به تماشاچی تذکر میده که شما دارین یک نمایش میبینین و ما داریم نقش بازی میکنیم، در واقع هم جذابیت نمایش رو حفظ میکنه و هم تماشاچی رو به تفکر وادار میکنه. حالا در این نمایش یک آقای پونتیلا داریم که یک آدم ثروتمندی هست، یک ماتی هست که شوفر او هست، در این حال به نوعی هم مستخدم او هست، و یک دختری داره که به اصطلاح دختر با ماتی رابطه داره. اما این آقای پونتیلا وقتی که مشروب میخوره و مست میشه، تبدیل به یک آدم خوبی میشه، به اصطلاح تبدیل به یک آدم میشه با احساسات بشری و همچنین قولها و وعده‌های بسیار خوبی میده. اما وقتی هوشیار میشه، تبدیل میشود به یک بورژوا که فقط نفع خودش رو میخواد. بنابراین یک مثلا در مستی قول میده که دختر با ازدواج با دخترش با ماتی به اصطلاح موافقت بکنه، اما در هوشیاری یک آریستوکرات رو برای دامادی برگزیده. مثلا زمانی که مراسم ازدواج برگزار میشه، او متوجه میشه این آریستوکرات چندان خوب نیست. همین باعث میشه که اون مشروب خوری رو شروع بکنه، مست میشه و بعد مراسم رو به هم میزنه. و بعد اما بعد برای دخترش امتحانی میذاره و میگه تو این امتحان به دختر ثابت میکنه که یک مرد فقیر و یک زن ثروتمند یا برعکس نمیتونن با هم زندگی کنن. در واقع فقرا و ثروتمندان با هم نمیتوانن زندگی بکنن. به هر حال داستان ادامه پیدا میکنه، پیچ خم های بسیار خوبی پیدا میکنه و در یک بافت دراماتیک داستان پیش میره.
نمایش بیا با هم حرف بزنیم که در تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته، چه داستانی رو روایت میکنه و این نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به این نمایش؟
سلیم باشکوه این نمایش رو کارگردانی میکنه و نوشته. یک کسی است که برای دیدن کسی دیگری رفته روی پارک، روی نیمکت نشسته، منتظر، انتظار میکشه. یک کسی رو پارک دراز کشیده، اون مرد شروع میکنه به تعریف کردن به اصطلاح برای این کسی که خوابیده حرف میزنه، اما بعد معلوم میشه این کسی که خوابیده هم انقدر منتظر بوده که در سرما یخ زده و مرده. حالا اون این کسی هم که انتظار میکشه، اونقدر انتظار میکشه که او هم در سرما یخ میزنه و میمیره و داستان مدام تکرار میشه. دو مفهوم بسیار خوب در این نمایش مطرح میشه، یکی مفهوم بستا تنهایی آدم ها و دیگری مفهوم بیرودگی انتظار.
و در نمایشگاهی با عنوان در آن خانه کوچک تنها بودیم چه آثاری ارائه شده؟
هنر هست تا از فرط واقعیت خفه نشدیم، یکی از شعارهای این نمایشگاه هستش. میگه واقعیت روزمره اونقدر بده و ما رو از حقیقتمون دور میکنه. 14 نقاش جوان آثار خودشونو در گالری عقیلی ارائه دادن و این در این نمایشگاه کوشیدن که به گفته خودشون این واقعیت رو که ما کجا ایستاده ایم و با حقیقت دنیای پیرامون چه میکنیم تصویر کنن.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
از دریچه روزنامه‌های محلی خبر می‌گیدیم از شهرهای مختلف ایران و یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم، همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه یک روزنامه‌های اصفهان امروز خراسان جنوبی و پیام آشنا شروع کنیم.
روزنامه اصفهان امروز در تیتر یکی خودش گفتگوی منتشر کرده با رئیس اتاق اصناف شهر اصفهان و قول ایشون نوشته که اصناف اصفهان روی ریل توسعه قرار گرفتن. اشاره‌ای هم این روزنامه کرده در یکی از خبرهایی که منتشر کرده به اینکه 50 گروه سرمایه‌گذاری خارجی به اصفهان سفر خواهند کرد. عکسی که روزنامه اصفهان امروز هم نجات فلامینگو گرفتار در چنگ روباه هست که به نوشته این روزنامه به دلیل نامعلومی در بیابان‌های اطراف اصفهان گرفتار شده بود. این فلامینگو که اطراف خانسار رها شده بود که توسط یک خانواده طبیعت دوست نجات داده شده. روزنامه پیام آشنا که در کرج منتشر میشه در تیتر که خودش اظهارات دادستان این شهر رو منتشر کرده، خطاب به ادارات دولتی استان البرز که گفته استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ نامزدها ممنوع است. یه گزارش این روزنامه داره درباره جایزه شاملو که به دو کتاب شعر از آقای علی باباچایی و شمس لنگرودی اهدا شده، البته طی مراسمی در خانه احمد شاملو که در دهکده شهرک دهکده در فردیس کرج هست. و روزنامه خراسان جنوبی هم در تیتر یکی خودش از موج مهاجرت از 4 روستای مرزی مهبندان گزارش داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به شترهایی که در جاده های استان خراسان جنوبی این روزها حادثه های رانندگی مختلفی رو ایجاد کرده.
یه نگاهی هم بندازیم به روزنامه کارون. از تجمع اعتراضی شماری از کارکنان پتروشیمی بندر امام مقابل اداره کار این منطقه خبر داده. دلیل این تجمع چی است؟ خواستشون چیه؟
اونطوری که روزنامه کارون نوشته بیش از 300 نفر از کارکنان شرکت‌های تابع پتروشیمی بندر امام در این تجمع حضور داشتن. خواسته اصلی این کارگران و کارکنان پتروشیمی این هست که اینها به طور موقت در دولت گذشته در پتروشیمی به کار گرفته شدن، اما تاکید دارن که تبعیض‌های بسیار گسترده‌ای در مقابل کارگران رسمی، یعنی میان اونها و کارگران رسمی قائل شدن شرکت‌ها و به همین دلیل این تجمع رو انجام دادن. خواستار حقوق خودشون هستن و رفع تبعیض‌ها که شامل بیمه و میزان پرداختی به این کارگران هم میشه.
روزنامه نیم نگاه از واکنش استاندار فارس به اتهامات وارد شده به ایشون از طرف رئیس کمیته جستجوی مفقودین و برخی رسانه‌ها گزارش داده. چه مسائلی رو مطرح کردن ایشون در این باره؟
بله، روزنامه نیم نگاه نوشته که آقای محمد علی افشانی شامگاه گذشته در مقابل خبرنگاران به یک نشست رسانی در شهر شیراز واکنش نشون داده به اظهارات آقای محمد باقرزاده رئیس کمیته جستجوی مفقودین جنگ. ایشون گفته من نامه رسمی رو بعد از اینکه خبردار شدم که قرار است مراسم تشییع کشته شدگان جنگ در شیراز برگزار بشه توسط سپاه و کمیته مفقودین به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال کردم و تاکید کردم که ممکنه برگزاری مراسم پیش از انتخابات موجب شایبه تبلیغاتی بشه، اما ایشون گفته که به جای اینکه به من نامه رسمی بدن رفتن نامه رو در رسانه ها منتشر کردن و اتهاماتی به من وارد کردن در حالی که من خودم در جنگ حضور داشتم. و البته ایشون تاکید کرده که شهدا به هیچ فرد، نهاد، جناح و جریان سیاسی و غیر سیاسی تعلق نداره و گفته که نباید از این مراسم سوء استفاده انتخاباتی بشه.
خب بریم به اصفهان که روزنامه نصف جهان اسارت محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان رو درباره اولویت بندی حجاب مورد توجه قرار داده. به چه مسائلی اشاره کرده؟
بله، به نوشته روزنامه نصف جهان آقای محمد تقی رهبر گفته که ما نمیخوایم که چالش با بدحجابی به خیابانها کشیده بشه. نیروی انتظامی باید در وهله آخر برخورد کنه با کسانی که به گفته ایشون بدحجاب هستن، اما ایشون گفته باید فرهنگ سازی بکنیم. البته انتقاد هم کرده، گفته 38 سال از انقلاب گذشته و هنوز به ما میگن که ما مشغول فرهنگ سازی برای حجاب هستیم. یک نکته دیگر هم ایشون درباره شبکه‌های اجتماعی گفته که در حال حاضر مقام‌های دولتی معتقدند که شبکه‌های اجتماعی رو نباید فیلتر کنیم، چرا که مردم با تحول خودشون انتخاب لازم رو خواهند کرد. ایشون گفته اگر اینجوری هست قمارخانه و شراب فروشی رو هم آزاد بذاری تا مردم انتخاب کنند.
خب بریم سراغ دزدای دریایی. روزنامه دریا از قول فرمانده ناوگروه 37 نیروی دریایی نوشته که 4 تا درگیری داشتن با دزدای دریایی. یه نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به همین موضوع.
بله، به نوشته روزنامه دریا رضا عباسی فرمانده ناوگروه 37 نیروی دریایی گفته که ما در سفر دریایی که داشتیم با 4 بار با دزدان دریایی در خلیج عدن درگیر شدیم. البته ایشون گفته که برای نجات کشتی‌های دیگری که گرفتار شده بودن در دست دزدان دریایی این اقدام توسط نیروی دریایی ایران انجام شده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب رسیدیم به بخش موسیقی ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. دیروز با توجه به اینکه گفتگوی زنده‌ای داشتیم درباره 73 دوره از جوایز سالانه سینمایی گلدن گلوب، ناچار بخش موسیقی رو خیلی ناقص و کوتاه پخش کردیم، فرصت نشد، ازتون پوزش میخوام. امروز این فرصت رو داریم، امروز صبح که این گزارش رو پخش کنیم با بردی و افشین همراه میشیم و از انتخاب‌های اون میشنویم برای امروز.
امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم، نگاهی میکنم به مناسبت‌های مهم مقارن با امروز، یا مروری میکنم بر اتفاق‌های جالب توجهی که در سال‌های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند، با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. چهار سال پیش در چنین روزی، 11 ماه ژانویه سال 1962، کلیف ریچارد با این آهنگ که شنیدیم تاریخ ساز شد، آهنگی به اسم The Young Ones، جوانان. این آهنگ در این روز منتشر شد و درست در همین روز در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار گرفت. به این ترتیب این اثر اولین است در تاریخ که به محض انتشار تبدیل شده به شماره یک چارت تک آهنگ‌های بریتانیا. اثری از کلیف ریچارد، هنرمند کهنه‌کار و محبوب بریتانیایی که اون زمان 22 ساله بود و در اجرای این اثر گروه شادوز او را همراهی کرده بود. Someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. 52 سال پیش در چنین روزی 11 ژانویه سال 1964، آن سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده آمریکا، در این روز مجله بیلبورد برای بار اول چارت یا جدول پرفروشترین آلبوم ها رو در سبک کانتری ارائه کرده بود و در این جدول آلبومی از جانی کش در صدر قرار داشت، آلبومی به نام Ring of Fire The Best of Johnny Cash، حلقه آتش منتخبی از بهترین های جانی کش. آهنگساز و خواننده برجسته آمریکایی از بزرگان موسیقی در قرن بیستم که اون زمان 32 ساله بود. هنرمندی که البته 13 سال پیش در 71 سالگی از دنیا رفت. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down,
and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire.
باز هم در همون سال 11 ژانویه سال 1964 دقیقاً 52 سال پیش در چنین روزی آهنگی به اسم لوی لوی با اجرای گروه کینگزمن در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در ایالات متحده قرار داشت، اثری که اصالتاً اون رو ریچارد بری هنرمند آمریکایی موسیقی ریتم اند بلوز در سال 1955 میلادی ساخته بود و اجرا کرده بود و گروه کینگزمن 8 سال بعد از اجرای اصلی این اثر سراغ این آهنگ رفت و اون رو به شکلی بسیار متفاوت بازسازی کرد، جوری که تبدیل شد به یکی از آهنگ‌های جریان‌ساز و نمادین در تاریخ موسیقی راک اند رول. به علاوه نحوه اجرای آواز جک الی خواننده گروه کینگزمن بسیار بحث برانگیز بود، چون او به وضوح واژه‌ها رو در اجرای این اثر ادا نمی‌کنه و بسیاری هم تصور می‌کردند این اثر پر از واژه‌های نامناسب و رکیکه. برای همین برخی از ایستگاه‌های رادیویی از پخش این آهنگ خودداری کردند در اون زمان و FBI هم پرونده‌ای رو درباره اثر باز کرد، پرونده‌ای که بعداً مختوم اعلام شد چون چیزی مشکوک در اجرای این اثر کشف نشد. آخر یادی میکنم از لورنس هامند، امروز همزمان با 100مین سالگرد تولد او، مهندس و مخترع اهل آمریکا که 43 سال پیش در 78 سالگی از دنیا رفته بود. آقای هامند مبدع ارگ معروفی است که به نام خودش ثبته، ارگ الکترونیکی هامند، اثری که در سال 1935 81 سال پیش اختراع شد و بعداً در دوران شکوه موسیقی های راک، ریتم اند بلوز و رگه در دهه های 60 و 70 میلادی از سوی بسیاری از هنرمندان برجسته بسیار مورد استفاده قرار گرفت. ارگ هامند سازی است که صدایی منحصر به فرد داره و صدای این ساز در شکل گیری موسیقی امروزی در سبک های مختلف بسیار نقشی اساسی داشته و ما هم به یاد لورنس هامند به یکی از جاودانه های تاریخ موسیقی راک گوش میدیم که در اون به وضوح صدای ساز ارگ هامند به گوش میخوره، اثری به اسم Like a Rolling Stone یا به مانند یک سنگ غلتان، ماندگاری از باب دیلن هنرمند حالا 74 ساله آمریکایی. این اثر 51 سال پیش 1965 میلادی منتشر شده.
so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. Thank you.